أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبغ لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها خدایا برای قرب به ذات پاکت از من صفات زشت را بگیر تا نفس من خالص شود و برای من صفات خوب را قرار ده که آن را اصلاح کند چون نفس من تباه می شود مگر آن که تو آن را حفظ کنی الا ان او تعصمها اینجا او به معنای الا هست یعنی من دو جور صفت دارم برخی صفات من رذیل است برخی صفات من حسن است این کلمات امام سجاد در حقیقت آموزش به ماست و الا امام سجاد یک پارچه صفات حسنه داره از معصوم بیایی بیرون همه جور صفت صفت رذیله و صفت حسنه کمک کن خدایا که این صفات یک صفت رذیله آدم ها بیچاره میکنه این شیخی که اخیراً مرد علی تهرانی خب آدم عجیبی بود یک صفت رذیله داشت نه تنها یک صفت یکی از صفاتش حسادت بود نمی توانست بزرگی دیگران رو ببینه لذا به اون لجنزار افتاد یک صفت هم حجره حاج آقا مصطفی بود حاج آقا مصطفی میگفت ایشون خیلی ساده زیست فلان اما یک صفت داره من میترسم بیچاره شو خیلی دوست داره ازش تعریف بشه و همون بیچاره شو در این دعا امام سجاد میگه خدایا بگیر اینا را از من که مرض بیماریه و اون صفات خوبی که در من میبینی اینها رو تثبیت کن بخشی از دعای مکارم الاخلاق ما به خاطر این کمردردمون آماده بودیم بریم دکتر به ما گفتن که بایستی آزمایش قلب بدی. آزمایش قلب دادیم، گفتن که دو تا رگ راست هیچ مشکلی نداره، این رگ چپ که خون رسان به قلبه، اولش به ما گفتن 80% گرفته، بعد از این که فنر گذاشتند گفتن 90% گرفته و هیچ عارضه‌ای هم نداشت، ذره‌ای دردی چیزی که آدم احساس کنه بره دکتر، هیچ. الان یه حال ما رفتیم و زیر عملشون رو از این جای دستمون به اصطلاح رگ رو گرفتن و اون فنر رو گذاشتند و به شدت اصرار داشتم به همراهان که خبریش نکنن. خب این هم مریض میاد و میره، ما هم یکی از مریض ها. نمیدانم از کجا به اصطلاح درس کرد، خبری کردن و این خبری شدنش مایه خوشحالی ضد انقلاب شد. در برخی از خبرها خبر اول ضد انقلاب شد که مجبور شدن خبرگزاری های خودی با خود من مصاحبه کنن، چون اونها میگفتن نه حالش بده، در شرف موت، اینا دارن یواش یواش این خبر رو میگن، که مجبور شدن که با خود ما مصاحبه کنن. الحمدلله یک عملی بود و انجام شد و فنر گذاشتن به قلب. انشاءالله که تا آخر عمر در خدمت دین باشیم. همین حالا چقدر باقی مانده نمیدانم، ولی از این که باز این صحنه نشون داد چقدر ضد انقلاب نفرت داره، من از این نفرت ضد انقلاب احساس افتخار میکنم که اونها دوست دارند که نباشیم. ما به فضل خدا هر چقدر که هستیم، مدت اندکم هستیم، از عبادات در خدمت سربازان امام زمان بودن میدانم. خود خدا میداند که از این القاب و عناوین و مسئولیت ها اونی که میبالم بر خودم همین است که خداوند توفیق خدمت به سربازان امام زمان را عنایت کرده و انشاءالله عمر حیاتی باشه. گفتن یک هفته استراحت، گفتم آقا جون من از شنبه اعلام درس کردم. خب خیلی جوش و خروش و منبرم که نیست که هیجان داشته باشه، یک کسی هم منبر ما رو گوش داده بود هم درس، گفت اگر فلانی منبرهاش هم مثل درسش بره 100 سال میتونه منبر بره درس. گفت درس خیلی معمولیه اما منبر جوش و خروش و هیجان و پس و پیش داره. به هر حال سخن این بود که آیا اجازه یحتاج و اللفظ اول فعل ام یک فرزا. بزرگی که جلودار لزوم لفظ هست جناب فاضل مقداد هست که میگوید لفظ باید باشد. صریح یا غیر صریح، بعضی معتقدند گفتن اجازه باید صریح باشد، برخی هم گفتن فعل یکفی، مثل بیع معاتات که در اصل بیع فعل رو کافی دیدن، در اجازه هم گفتن تصرف مالک در ثمن، فضول این خانه را فروخته به چند میلیارد، پولش را به مالک داد، مالک هم تصرف کرد، گفتن این دال بر رضا است. جناب شیخ وارد مقوله دیگری شده، گفته است که نه فعل لازمه نه لفظ لازمه، صریح و غیر صریح، بل یکفی الرضا، رضای باطنی باشد کافی است. شش، مؤید از کلمات فقها آوردن، و شش نص که بگویند رضا کافی است. مؤیدهایی که از کلمات فقها آوردند، یک، گفتند که فقها گفتند سکوت در تحقق اجازه کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون لفظ نداره یا فعل نداره، یا به دلیل اینکه سکوت عم از رضاست. ممکنه کسی ساکت باشد و راضی، و ممکن است ساکت باشه و ناراضی. دو، گفتن اگر کسی ادعای وکالت از کسی کرد در معامله و انکر الموکل، منکر باشه موکل، نفس انکار موکل یعنی عدم الرضا، همین کافی است در این که این معامله صحیح نباشد، چون مخت مقابل رضا کراهت. سه، سکوت دختر باکره رضاست، به دلیل آن که حیا سبب می شود که به صراحت دختر باکره بله نگه، اینجا رضاست، اما در معاملات دیگر رضا نیست، اما در اینجا رضاست. چهار، تصرف مالک در ثمن، خونه رو فروخته چند میلیارد پول رو به صاحب خانه داده، او هم بلافاصله تصرف کرد، گفت اینا بدید به اداء دینی که دارم، این تصرف دیگه. چرا تصرف مالک در ثمن تعبدیه؟ یا دلیلش روشنه، دلیلش رضای به معامله است. از این استفاده میشه که به معامله راضیه. پنج، گفتن بیع مکره اذا تعقبه الرضا صحیحه. پس ملاحظه میفرمایید لولا رضا باطله، اما اذا تعقبه الرضا صحیحه. شش، در صحت بیع فضولی این حرفا میزنند که این بیع همه شرایط رو داره الا رضا، با اجازه این رضا آمدم. این از کلمات بزرگان. و اما نصوصی هم داریم که از این نصوص استفاده می شود که رضا یکفی، رضا اجازت. از جمله این نصوص عرض می کنم که این روایتی بود که سندش رو اون روز خواندیم، جلد 20 وسائل صفحه 294، کتاب النکاح، ابواب و عقد النکاح و اولیاء العقد، باب 14، حدیث 1. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، بارها در همین درس هم خونده شد که اسناد جناب شیخ طوسی به حسین ابن سعید صحیح. عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ثقتون صحیحون کان من صالحی هذه طائفه و ثقاتهم کثیر العلم من رجال ابی الحسن موسا و از وزرای منصور بوده، با اون حاشیه‌ای که در گذشته گفتیم. قال سألت ابی الحسن علیه السلام عن امرأة ابتلیت بشرب نبیز، زنی مبتلا به شرب نبیز هست که مسکره. فسکرت فزوجت نفسها رجلا فی سکرها، در حالی که مست بود خطاب به مردی گفت انکحت و کنفسی، ثم افاقت فانکرت. فانکرت دو معنا داره، یه معناش این است که بگه نه اصلا من این کار رو اصلا نکردم، اما یه معنای دیگرش فانکرت یعنی فاوحشت، وحشت زده، گفت من تو را خودم رو به تزویج در آوردم، ابدا چنین چیزی غیر ممکنه، با نفرتی که از تو دارم بیام خودم رو به تزویج تو در بیارم. فانکرت ای او حشت، داشته باشید اگر انکرت را به معنای این بگیریم که اصلا خودشو به تزویر در نیاورده، یک معنا داره. اما اگر فانکرت رو به معنای فاوحشت گرفتیم، یک معنای دیگری داره. چی؟
معنا نسبت به این آوا یکیه، در حقیقت انکار است.
انکارت نه، انکارش نه، دو معنی. یه معناش اینه که بگه اصلا من چنین چیزی نگفتم، یکی این که فانکرت به معنای فاوحشت، گویا سوالی، من خودمو به تزویج تو را در آوردم. بله، ولی این انکار صریح، این انکار غیر صریح. خب ثم ظنت انه یلزمها، بعد او گمان پیدا کرد که به هر حال همین نکاح نیم بندی که در حال سکر گفته چسبیده بهش. فاقامت مر رجل علا ذالک تزویج، چند روزی با همین مرد موند. احلالون او ولها ام تزویج فاسدون، حلال است برای او یا تزویج فاسد؟ لمکان سوق ولا سبیل لزوجه علیها. فقال اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رزن منها، اگر بعد از این که به اصطلاح از مستی در آمد، افاقت یعنی از مستی در آمد، اگر موند مدتی این رضایت، بعد ما افاقت فهو رزن منها. قلتو و یجوز ذالک تزویج علیها، فقال نه. اینجا عجزتو هست؟ نه. عمزیتو هست؟ نه. اون چه هست در حقیقت رضایت هست. فعل هم دال بر اون رضایت، اونی که اون ملاکش این است که او در حقیقت تمکین کرده، اون ملاک و محور است. لکن این روایت دو اشکال داره. بله، بایستی که معلوم بشه این رازی. اگر بگه که یقینا کافیه، اما اگر نگفی چی؟ نه، فقط زندگی کرد. دو اشکال داره. یکی اشکالی که گفته شد، اقامت، خود این اقامت مثل همون تصرف در سمن. چطور تصرف در سمن؟ این قبول عملی است، غیر از این قبول عملی. اینجا هم همینطور، منتها این دو اشکال دیگر هم داره. یک، یعنی اشکال دوم، اینکه اینجا سکرا میفهمه چی میگه یا نه؟ مست، آدم مست متوجه نیست که چی میگه، مثل نائمه. آدم خواب اگر همین حرفا را خانومی که خوابه به یک مردی گفت، گفت انکه تو که نفسی، یا مجنون، مجنون بیاد بگه این این حرف را، انکه تو که نفسی بگوید، آیا این ممزاست؟ آیا عقد رو واقع میکنه یا نه؟ این از جمله اشکالاتی است که در این روایت مفصل بهش پرداختن. اولین بزرگی که بهش پرداخته عرض میکنم مرحوم علامه هلی است. علامه هلی گفته سکرا که متوجه حرفاش نیست، چگونه اون عقدی که مبنا نداره داریم امضا میکنیم؟ هیچی نیست. یک مرتبه است یک عاقلی فضولن یه چیزی رو گفته، اینا با اجازه حلشون، اما یک مرتبه میبینیم که هیچ، هیچی نیست، مثل اینکه مجنون گفته باشه. مرحوم علامه هلی در مختلف و شیعه جلد 7 فرموده است سکرا دو جوره، یکی اونقدر مسته که متوجه حرفاش نیست، گفت که خانقاه قرار بود پذیرایی کنند، هیچی نبود، آمدن دیدن یه اولاغ مردنی هست، این اولاغ مردنی رو ذبحش کردند و کبابش کردند و دادند به مهمونها و بعدش هم به همه اونهایی که کباب خر را خورده بودن گفته بودن کف بزنید بگید خر برفت و خر برفت و خر برفت. صاحب این الاغ هم که گوشت این الاغ ها رو خورده بود مستانه تر از دیگران میگفت خر برفت و خر برفت. خب آمد سوار الاغش بره، بره دیدی الاغ نیست، به سرایدار گفت کو این الاغ من؟ گفت خوردیش. گفت یعنی چی؟ گفت این کبابی که خوردی گوشت همین بود. گفت چرا نیامدی به من بگی که این؟ گفت من دیدم مستانه تر از دیگران تو میگی خر برفت و خر برفت و خر برفت. گفتم اصلا گفتن نداره بیشتر از دیگران، حالا یک مرتبه است مست مست هیچ. علامه هلی گفته این ممضا نیست، چون هیچی نیست، مثل که دیوونه یه حرفی زده. اما تو این روایت از این که امام علیه السلام دارد تأیید میکنه اصل کارش را با ماندن با او، معلوم میشه که این اسکار اسکاری نبوده است که او را از حد عرض میکنم فهموندن بیرون ببره. به عبارت دیگر اسکاری ممضا نیست که آدم رو از عقل بیرون ببره، اما اگر اسکاری هست که از عقل بیرون نبرده، تو این روایت این اسکار نوع دوم، اسکار نوع دوم. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 7 صفحه 90 صفحه 90 اشکالشو بگم اشکالشو ما رو
اگر اینجوری باشه دیگه اصلا به درد اصولی نمیخوره.
بله
به درد اصولی دیگه به درد بحث ما نمیخوره،
یعنی
هر رو آگاهانه خوندمون هم آگاهانه جواب بده.
حرفی که شهید ثانی گفته همینه، همین است که میگید عاقلانه گفته. اگر عاقلانه گفته پس درست گفته، خلاف نگفته، یک عقدی را واقع کرده، پس دیگه فضولی نیست. فضولی وقتی گفته می شود که اصلا نفهمه، ولی اگر در حد فهم باشه فضولی نیست، عقد عادی است. عقد عادی واقع شده، نیازی به اجازه هم نداره. این اولا. ثانیا این که شما می فرمایید آنچنان و این چنین، این اطلاق مانع فرمایش شماست. اعتق رقبتن مؤمنتن کان او غیر مؤمنتن. اینجا هم شربت نبیز را فعص کرد، این تعبیر روایت این هست، فسکرت فزوجت، این اطلاق داره. ما اطلاق رو برای کجا میخواییم؟ برای همین جا دیگه. فسکرت یعنی فسکرت کاملتن، مست لایعقل شد، یه صورتشه. یه صورتش مست شد اما لا تعقل نشد. این دو صورت داره. اطلاق روایت میگوید که عرض کنم خدمت شما، هر دو صورت را میگیره. به عبارت دیگر خلاف عرض میکنم که اطلاق این روایت، این یک توجیه و یک اشکال بر این توجیه. مرحوم سید یزدی آمده و چیز دیگری گفته که اول بگم بعد قضاوت کنم. میدونی سه جلد حاشیه مرحوم سید یزدی بر مکاسبه و خیلی عالمانه و دقیق مقام معظم رهبری حاشیه سید را از ادق حواشی بر مکاسب بیان میکنند. امام هم رو حاشیه سید عنایت ویژه داشت. تفاوت حاشیه ایشان بر مکاسب و عروه این است، قلم عروه قلم سید نیست. قلم عروه این چنین بوده، ایشون مسئله مسئله می نوشته می داده به دو تا برادر، یکی شیخ احمد کاشف القطا، دو شیخ محمد حسین کاشف القطا که هم شاگرد اصل. این دو تا برادر میپختن عروه را، برادر عرب خوش قلم میپختن حرفای سید را به صورت عروه در. اما مکاسب، حاشیه مکاسب این طوری توجیه می کند که در حال مستی وکالت داد به مردی که او را به تزویج این خانم در بیاره. در نتیجه نکاح فضولی شده. فسکرت فزوجت نفسها، ایشون فزوجت رو به معنای فوکلت فی تزویجا، وکالت داد در تزویجش. اون وقت بعد از اینکه از حالت مستی در آمد، فانکرت، گفت من وکالت بهت ندادم. این توجیه دوم خلاف ظاهر روایت. چرا خلاف ظاهره؟ احسنتم، من ویراستاری کنم فرمایش ایشان رو. اصلا افعالی که به انسان نسبت داده میشه زوجت، این ظهور در چی داره؟ ظهور در مباشرت داره یا ظهور در توکیل داره؟ اینها افعال ظهور در مباشرت. پس این که میگی توکیل کرده، این توکیل هم خلاف ظاهره.
خاطر اینکه طرح نشه این توجیه رو بوده.
بله،
خاطر اینکه روایت طرح نشه این توجیه رو بوده.
به خاطر اینکه طرح نشه این توجیه مورد قبوله که خلاف ظاهر نباشه. خلاف ظاهر. توجیه سوم، توجیه مرحوم فاضل اصفهانی است در کشف اللسان جلد 7 صفحه 53 که این روایت در صدد حکم واقعی نیست، در صدد بیان حکم ظاهری است. دعوا شده، نزاع شده، امام علیه السلام در این دعوا حق به شوهر میده. اگر او بعد از این که از مستی در آمده مدتی زندگی کرده، این عرض میکنم که حکم ظاهری است نه حکم واقعی. حکم ظاهری به نفع شوهره. اینو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. عمری باشد و حیاتی تا دوشنبه آینده که روز پایان تیر هست خدمت شما، پایان خرداد هست خدمت شما خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله تا